أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض أدب واحترام محضر همه شما عزیزان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید الحمد لله والمنه امروز 12 جلسه از شرح نامه 53 نامه حکومتداری امیر المؤمنین به جناب مالک اشتر محضر شما عزیزان هستیم. در بخش قبل امیر المؤمنین به مالک فرمود مالک برای انتخاب فرماندهان لشکر و فرماندهان سپاه باید یک سلسله معیار و میزانهایی داشته باشی. کسی که فرماندهی سپاه تو را به عهده میگیرد باید در این حال که توانمند است، شجاع است، صاحب قدرت است، بسیار انسان دلسوزی باشه، بسیار انسان مهربانی باشه، نسبت به مردم زیردست، نسبت به مظلومین در نهایت رحمت باشه، نسبت به نیروهای خودش عذرپذیر باشه. همه اون صفاتی که جلسه قبل محضر شما خوندیم. حضرت در همون مسیر ادامه ویژگی حاکمان و فرماندهان لشکر حضرت فرمود سم ملصق به زول مروعات مالک الساق تو پیوند تو رفت آمد تو با کسانی باشد که صاحب مروتند انسانهای با شخصیت مالک با کسانی نشست و برخاست کن کسانی را به عنوان فرماندهان خودت انتخاب کن که انسانهای صاحب شخصیت باشن از جهت درونی از جهت نفسی اینها انسانهای جا افتاده و مطمئنی باشن. خب فرمود که قسمت‌های قبل خاطرتون هست ولسق به اهل الورع و صدق مالک با چه کسانی با آدم‌های صادق با آدم‌های اهل ورع نشست و برخاست کن یا اون جایی که فرمود و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما با چه کسانی جلسه بگذار با کسانی که اهل علم و حکمت بود. در هر سه بخش چه این جایی که سملسق چه اون جایی که ولسق به اهل الورع و صدق همش اینه توی حاکم باید بری نشست و برخاست کنی تو باید باب گفتگو رو باز کنی تو باید سراغ خوبان عالم بری چون اونها از این مقامات تا وقتی که به عهدهشون گذاشته نشه فراری هن. تا وقتی که مسئولیت بر اونها واجب نشه مسئولیت نمیپذیرن تو باید بری تو باید با اونها مشورت کنی تو باید از اونها دعوت کنی که فرماندهی و فرمانداری را بپذیرن ثم ملصق به ذوی المروعات با کسانی نشست و برخاست کن صاحب شخصیت باشن والاحساب با کسانی نشست و برخاست کن که صاحب حسب و نسب باشن خانواده دار باشن و اهل البیوتات صالحه کسانی که از خانه های صالحند اهل خانه و خانواده های صالح و سوابق الحسنه با کسانی بنشین که سابقه نیکویی دارن این جملاتی که خوندیم دو تا نظر هست بعضی میگن مربوط به فرماندهان سپاه هست بعضی ها میگن حضرت به طور کلی این وسط یک پرانتزی باز کردن چند جمله بیان میکنن تا دوباره برگردن به همون مباحث نظامیگری یکی از 7 قشر جامعه نظامی ها بودن حضرت داره اونها رو ذکر میکنه حالا در هر صورت چه بگیم این جملات مربوط به صرفا فرماندهان سپاه هست چه به طور کلی کسانی که به عنوان مسئولین جامعه انتخاب میشن باید این صفات رو داشته باشن فرمود اینها باید کسانی باشند که اهل شخصیت دار باشند خانواده دار باشند خانوادهشون خانواده صالحی باشد سوابق حسنه ای در پرونده این خانواده باشه اینها سابقه سوء نداشته باشند در قسمت مشاورین که قسمت های قبل بود حضرت فرمود به هیچ وجه با کسانی که در حکومت های سابق همکاری کردند یاری رسوندن با اینها مشورت نکن اینها رو به عنوان وزیر خودت انتخاب نکن اینها سابقه سابقه دوستی با دیگران دارد. اینجا هم حضرت فرمود با کسانی که سابقه بدی دارند، سابقه سوئی دارند، اصلا معاشرت نکن، اینها رو به عنوان مسئولین تراز اول جامعه انتخاب نکن. خب اینجا شاید یه سوالی به ذهنها برسه و سوال به جایی هم هست، نقش حسب و نسب در انتخاب مسئولین چیست؟ این جملاتی که ما خوندیم اگر توضیح داده نشه ظاهرش اینه، حسن فرمود برو سراغ خانواده های با شخصیت. یه خانواده هایی بالاخره اسم و رسم دارن، معروف به خوبیه، برو بدون حساب و کتاب یکی از بچه های اینها رو بردار بگو تو فرمانده سپاه، تو فرمانده ارتش، تو فرمانده بسیج، بدون تأمل. آیا مقصود امیرالمؤمنین سلام الله علیه این پارتی بازی است؟ یعنی هر کس خانواده بدی دارد العیاذ بالله این رو پرت کنید بیرون، اصلا جایی نداره. کسی که خانواده خوبی دارد ولو این که انسان اهلی نیست، این رو بیارید رأس کار. این جمله و شبهه شاید به ذهن عده‌ای از عزیزان خطور کنه. ببینید ما در نهج البلاغه موارد متعددی داریم. حضرت می‌فرماد آقا حسب و نسب را رها کنید. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. نمونش حکمت 23 نهج البلاغه، همون ابتداء حکمت ها فرمود من ابتع بهی عملهو لم یسفع بهی نسبو. آقا تو اگر خودت نتوانی مسیر رو طی کنی، حالا هی بگو من بابام اینطور بود، پدر بزرگم اینطور بود، عموی من اینطور، اینا که دلیل نمیشه. خودت چند مرد حلاج. خود حضرت در حکمت 23 و در جاهای دیگه میگه حسب و نسب کاره ای نیست. حالا اینجا به مالک میگه مالک توجهت به حسب باشه، توجهت به خانواده باشه، اهل بیوتات صالحه باشه. اینها چطور قابل جمعن؟ دو تا نکته عرض میکنم و ادامه نامه رو میخونیم. نکته اول، حضرت در این بخش که ما داریم میخونیم معیارهای کلی را بیان میکند و یکی از معیارهایی که نمیشود از او اغماز کرد بحث وراثت است. یعنی شما نمیتونی بگی آقا فلانی در چه خانواده ای، در چه ژنی، در چه فضایی بزرگ شده. همونطور که محیط تأثیر دارد، ژن هم تأثیر داره، وراثت هم تأثیر داره. حضرت فرمود نگاه کن به وراثت. بالاخره تو میخوای مسئول انتخاب کنی، یه نگاهی به خاندان بنداز. اینا از چه گروهی هن؟ سابقه شون چیه؟ تا الان کجا بودن؟ خدمتکار، خدمتگزار جامعه بودن یا نه فقط چاپیدن، فقط بردن، فقط دنبال بالا کشیدن خودشون هستن؟ جامعه را نردبان ترقی خودشون میکنن یا حاضرن برای این ملت زحمت بکشن؟ سابقه این خانواده رو نگاه کن. بالاخره اینم در همین خانواده است. این جریانی که همه شما شنیدید بعد از صدیقه طاهره فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین به عقیل فرمود برو از یک خاندانی برای من همسر انتخاب کن که شجاع باشه، که رفت ام بنین سلام الله علیها و بعد فرزندش شد ابوالفضل. یعنی وراثت تأثیر دارد، این رو نمیشه انکار کرد. حضرت در این بخش میگه مالک دنبال کسانی باش که وراثت درستی دارند. حالا این قاعده کلی قطعا استثناء داره. شاید یک نفر خاندان خوبی نداشته باشه ولی خودش انسان صالحی، انسان سالمی، متخصصی، متعهدی باشه، این پس استثناء است. و از اون طرف شاید یک نفر در خانواده علم، در خانواده فقاهت، در خانواده تقوا رشد پیدا کرده باشه ولی فرزند نوح بشه، انسان ناصالحی بشه، ما این رو هم استثناء میکنیم. قاعده کلی آن است وقتی میخوای مسئولی انتخاب کنی یه نگاهی بنداز در خانواده، ببین چه خلق و خوچه مرام و مسلکی داره. نکته اول این بود. نکته دوم، حضرت داره بحث حکومتی مطرح میکنه. ببینید در جریان رؤسا، در جریان کسانی که میخوان به عنوان مسئولین جامعه که امر صادر میکنن، حکم صادر میکنن، مردم باید تبعیت داشته باشن دیگه. اگر ما کسی را به عنوان مسئول بگذاریم که مردم از او تبعیت ندارن، بگیم ایشون فرمانده لشکره، ولی مردم میگن بابا این که کسی نیست، ما میشناسیمش، این رو خانواده چنینن، خودش چنینه، این اصلا ما ازش حرف شنوی نداریم، عملا نقض قرض حاصل شد. شما آمدید فرمانده بگذارید تا حکومت کنه، این شخص مورد اعتماد نیست. لذا در مناصب حکومتی، در جایگاه ها به ما گفتن مهمه کسی رو قرار بدید که مردم شخصیت او رو بپذیرند. اصلا در جریان نبوت چه کسانی میتوانند نبی بشن؟ کسانی که منفرات نداشته باشند، مردم از اونها متنفر نباشند. حالا متنفر بودن گاهی به خاطر زشتی قیافه است، یه نفر اینقدر زشته که مردم ازش متنفرن، این آقا نمیتواند پیامبر باشه. یک نفر بیماری واگیردار داره، یه بیماری سرایت کننده، لذا هر داستانی که شما شنیدید فلان پیغمبر دچار بیماری شد، مردم از شهر بیرونش کردن، این شد، این دروغه. علتش هم اینه، این پیامبر بود، میخواست حرف بزنه مردم بشنون، مردم گفتن آقا برو بیرون، ما حرف تو رو نمیخوایم. این نمیشه. شاید مردم بگن ما حرف تو را، توحید تو را نمیپذیریم، ولی این آقا باید سالم باشه، بیماری نداشته باشه، از جهت خانوادگی نباید یک لکشه ننگی داشته باشه. مردم بگن آقا این پسر فلانیه، دختر فلانیه، ما این رو قبول نمی کنیم. خب نباید اینطور باشه. تو آمدی مردم را هدایت کنی، حرف شنوی از تو داشته باشن، نباید چیزی داشته باشی مردم ازش متنفر باشن. همین قاعده فقط مخصوص به پیامبران نیست، در باب مثلا مرجع تقلید، مرجع تقلید باید یه انسان پاکی در یه خانواده پاکی باشه، چون شما مسئولیت اجتماعی داری، مردم میخوان از تقلید کنن و همچنین مسئولین جامعه. لذا این شبهه پیش نیاد که آقا چرا حضرت فرمود به حسب و نسب توجه کن، اگر کسی خانواده خوبی نداشت باید چه کار انجام بده، چه خاکی به سرش کنه. مشکلی نیست، ما نگفتیم تو جهنم میری، گفتیم کسی که میخواهد مسئولیت اجتماعی بپذیرد این باید یه شرایطی داره داشته باشه. یکی از شرایط عاقلانش هم اینه که مردم از او متنفر نباشند. حالا تنفر به هر دلیلی میتواند باشد، یکی از ادله تنفر همینه، خانواده درستی نداشته باشه، خانواده پاک و طیب و طاهری نداشته باشه. لذا این بحث در علم کلام و عقاید به طور مفصل بحث میشه. انبیا، ائمه، اینها میخوانیم در زیارتنامه ها، در زیارت اربعین میخونیم که شما خاندان در ارحام مطهره هستید، شما پاک و پاکیزه بودید از ابتدا، چون اگر طور دیگری بود العیاذ بالله مردم تنفر پیدا می کردن. خب حضرت فرمود مالک، کسانی با کسانی رفت و آمد کن که این ویژگی ها رو داشته باشن، حسبشون، جایگاهشون، شخصیتشون چطور باشه. فرمود البته همه اینهایی که گفتیم در باب خانواده است، خود شخص هم باید ویژگی هایی داشته باشه. حالا یه نفر در خانواده مراجع باشه، ولی تو وقتی انسان اهلی نیستی ما تو رو مسئولیت نمیدیم، خودت هم باید ویژگی هایی داشته باشی. ثم اهل نجد و شجاع و سخا و سماح، کسی را به عنوان فرمانده انتخاب کن، با کسی رفت و آمد و الساق داشته باش که اهل نجده باشد. نجده دوباره به معنای همون شخصیته، یه نفر شخصیت اجتماعی داره، مردم رو قبول دارن، شخصیت علمی داره، کسی رو میخوام بذارم وزیر بهداشت، این شخصیت باید جایگاه علمی داشته باشه، وقتی او رو گذاشتی دیگران بگن آقا نه ایشون بلده، کار کرده است، تجربه داره. یه انسان عادی رو ببریم بزنیم وزیر مثلا بهداشت، خب کسی قبول نمی کنه، میگه تو کجا بودی، چه تخصصی در این باب داری. یک شخصیت متناسب داشته باشد و شجاعه، این فرمانده لشکر میخواد بشه دیگه. حالا چه فرمانده لشکر عرض کردم، چه به طور کلی مسئولین، باید شجاعت مقابله با دشمن با داشته باشه، اهل سخا باشد، اهل دست و دلبازی باشد، و سماح، سماح یعنی سعه صدر، بزرگواری، یک کسی باشه که بالاخره اسرار مردم در دست اوست دیگه، زود اینها رو فاش نکنه، یه شخصیتی باشه که اگر احیانا کسی از قبل با اوی مشکل خانوادگی داشت، نخواد الان که مسئول است، الان که قدرت داره تلافی اون روزها رو، نه، انسانی با سعه صدر بالا باشه. حضرت فرمود اگر کسی از جهت خانوادگی اونطور، از جهت شخصی اینطور رو پیدا کردی، فانهم جماع من الکرم، اینها کانون و محل اجتماع کرامت و بزرگواری هن، و شعب من العرف، اینها شاخه های درخت عرف هند. عرف یعنی نیکی، یعنی شایستگی، معروف را معروف میگن به خاطر همین شایستگی. حضرت فرمود اینها انسان های بزرگی هن، اینها کسانی هن که جماع من الکرم هن، اینها به تعبیر حضرت کانون کرم اینها هستند، شاخه های درخت کرام، شاخه های درخت نیکی و شایستگی این افراد هستند. خب علاوه بر داشتن خانواده های آنچنانی باید بحث شخص هم مد نظر قرار بگیره. یه نکته اینجا عرض کنم، حضرت لفظ عرف را به کار برد. عرف همین چیزیست که ما میگیم امر به معروف، امر به معروف نهی از منکر. معروف را چرا معروف میگن؟ لفظ معروف یعنی شناخته شده، لفظ منکر یعنی ناشناخته، یعنی نمیشناسیمش. ببینید شرع به کارهای خوب میگه معروف. معروف پیش کی؟ معروف پیش خودت. خوب توجه بفرمایید، اگر به کسی گفتن آقا چرا باید عبودیت کنی، چرا نماز خوب است، چرا روزه خوب است، چرا پرستش خوب است، چرا حجاب خوبه، چرا عدالت خوبه، چرا راستگویی خوبه، یک بخش میگه قرآن گفت، روایت گفت، اینا یه وقت میگه خودم، عقلم، وجدانم، فطرتم، من اینها رو میفهمم. وجدان تو چه چیز را میفهمد؟ وجدان تو میفهمد عدالت خوب است. وجدان تو میفهمد راستگویی خوب است. وجدان تو میفهمد ظلم بد است، منکر است، ناشناخته است. لذا به اون چیزی که در نزد خود ما، وجدان ما شناخته شده است بهش میگن معروف. معروف نزد نفس، نفس نزد فطرت، نزد عقل، نزد وجدان اخلاقی. و اون چه که شناخته شده نیست رو بهش میگن منکر. در بسیاری از موارد اگر قرآن گفت عدل داشته باشید، انصاف داشته باشید، دروغ نگید، راست بگید، دست در جیب دیگران نکنید، ابتدا عقل اینها رو میفهمه. و اگر قرآن این حرف ها رو زده، یعنی حرف عقلت رو بپذیر، همان گونه که عقلت میگوید من هم این حرف ها رو تأیید میکنم. فرمود بعد از اینکه ویژگی این فرماندهان رو مشخص کرد، ثم تفقد من امورهم. مالک، تو به عنوان رئیس یک شهر، استاندار و فرماندار یک شهر، بلکه تو به عنوان رئیس نیروهای نظامی، همشون رو میشه گفت، ثم تفقد من امورهم، نسبت به امور نظامی ها به دقت بررسی کن، اوضاع و احوال در دست تو باشه. ما یتفقد الوالدان من ولدهما، اونگونه که پدر و مادر دلسوز نسبت به بچه هاشون، اگه یه مشکلی، یه ضعفی، یه بیماری در بچه باشه، اینا چطور برخورد میکنن، چقدر زحمت میکشن تا اون بیماری برطرف بشه، دکتر میبرن، پرستاری میکنن، خرج میکنن، دنبال اصلاحن. مالک، تو به عنوان رئیس اینها، به عنوان بزرگتر اینها، یکی از اقشار جامعه نظامی ها هستن، تو به عنوان کسی که رئیس اینها هستی، حکم پدر اینها رو داری، مثل پدر و مادر دلسوز بالای سر اینها باش. مشکلات اینها رو اولا تفقد کن، بیاب مشکلشون چیه، بعد در راه اصلاح باش. خیلی وقتها نمیدانیم، خیلی وقتها میدانیم ولی درمان نمی کنیم. حالا خودش خوب میشه، ولش کن تا بگذره، در حالی که باید اینها رو به درستی شناخت و به درستی درمان کرد. یکی از وظایف فرماندهان اینه، مشکلات نیروهای زیردستشون رو به درستی بفهمند. خوب توجه کنید، سربازی که الان اومده در پادگان، فرمانده خوب باید بدونه این مشکلش چیه، گرفتاریش چیه، نه فقط مشکل پادگانش، مشکل خانوادگیش چیه. این فردا میخواد بره لب مرز بجنگه، تو اگر مشکلش رو برطرف نکنی، اون تفنگ رو اونجا نمیتونه خوب بگیره، نمیتونه خوب شلیک کنه، دلش همش اینجا پیش زن و بچه‌شه، پیش مادر پیرشه، در حالی که تو باید از اونها تفقد کنی، مشکلش رو بفهم و مشکلش رو برطرف کن. این که عرض میکنیم نامه 53 در عین قانونگذاری همش لطفه، همش اخلاقه، همش مهربانی، یعنی این حضرت نمیگه آقا نیروی نظامی بزن بکش، اگه گفت نمیام توبیخش کن، زندانش کن، میگه ببین مشکلش چیه، این اگر اوضاعش درست باشه راحت میاد جبهه، از جان میگذره برای دین، اگه الان یه مقدار تعلل داره، مشکلی داره، مشکلش رو بگرد، پیدا کن و بعد حلش کن، ببین این چطور با پرواز میکنه به سمت جنگ، ترسی نداره، جوان شجاع دلیره، به شرط اینکه تو هم او را درک کنی. ما اگر نبودیم و صدر اسلام امیرالمؤمنین را در این باب ندیدیم که خود حضرت به عنوان فرمانده کل قوا چه تفقد و مهربانی از نیروها میکرد. در دوره خودمون دیدیم امثال حاج قاسم سلیمانی رو، دیدیم شهدای بزرگوار دفاع مقدس رو. حاج قاسم سلیمانی یه دفترچه داشت شماره مادران و همسران شهدایی که 20 سال پیش در تیپ او بودن، زیر دست او بودن، شماره اینها رو داشت. اولین فرصت زنگ میزد، تفقد میکرد، مادر مشکلی نداری، اوضاع چطوره، بیماری، اینطوری برخورد میکرد. حتما دیدید در تلویزیون نوه یکی از شهدا بیمار میشه، مجبور میشن عملش کنن. ایشون این شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی میگه شب تا صبح پشت در آی سی او منتظر بود. وقتی بهش میگن آقا شما برو، شما فرمانده سپاه قدسی، عظمتی، ایشون میگه نه من نمیرم، پدر بزرگ این بچه شهید شد برای ما، اگر او امروز بود اینجا می ایستاد، من جای او ایستادم، من جای او ایستادم، اون نیروی من بود، ولی من تفقد میکنم حال او رو، حال زن و بچه او رو. این تفقد است. اون وقتی که به شهید زین الدین اگر بله شهید زین الدین برادرش در منطقه شهید میشه، بهش میگن آقا بگو برادرت رو برگردن، میگه نه، هر وقت همه این برادران برگشتن منم برادرم برگرده. همه اینها دل شکستن، اگه برادر من بیاد این ناراحت میشه، اون میگه پارتی بازی شد، برادر منم یکی مثل اینها، هر وقت همه برگشتن او هم برمیگرده. اینها اون صحنه های اوج دفاع مقدسه، اینها اون جملاتی است که امیرالمؤمنین فرمود و شاید 1200-300 سال بعد اینها رو در جامعه، بله شهید باکری بود، من اشتباه گفتم، شهید باکری، اینها رو ما در جامعه خودمون به این وضوح میبینیم و خدا رو شاکریم که ما جزء پیروان امیرالمؤمنینیم، کسانی هستیم که در جامعه ما، بین ما کسانی، فرماندهانی، بزرگانی هستند که دقیقاً عمل میکنند با آنچه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. در هر صورت حضرت فرمود که اینها رو متوجه باشید. ولا یتفاقمن فی نفسک شیء قویتهم به، مالک لا یتفاقمن، مباد بزرگ جلوه کنه، عظیم جلوه کنه در نفس تو، چه چیز؟ شیئون قویتهم به، یه کاری کردی برای این نیروها، سلاح بهشون دادی، پول تو جیبی بهشون دادی، یه مخارجی دادی که اینها برای زن و بچهشون بفرستن، مشکل اینها رو حل کردی، مباد این کار در چشم تو بزرگ بیاد، بگه آه دیگه ما بسه دیگه، چقدر خدمت کنیم به شما؟ تو مسئول این خدمت کنی، بزرگ نیاید در چشم تو خدمتی که می کنی به اینها. ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم بهی و این قل، مالک مبادا بگی خب حالا من میتونم الان نفری 10,000 تومان به اینها بدم ها، ولی این که کمه، این که چیزی نیست، حالا ولش کن، بعد انشالله هر وقت فرصت شد پول دستمون اومد دو برابر بهشون بدی. حضرت فرمود لا تحقرن، نه کوچک نشمار این کار رو، شاید تو میگی این 10,000 تومانه، ولی اون نیرو با همین پول کم یه مشکلی ازش برطرف میشه، یه خوشحالی سمتش میاد. اگر کار بزرگی کردی نگو بس دیگه، ما چقدر خدمت کنیم دیگه، برید با همین خوشحال باشید، نه دوباره باید کار کنی، دوباره باید زحمت بکشی. اگر کار کوچکی از دستت برمیاد نگو این که کوچکه ولش کن، نه همین الان انجام بده. عرض کردم یا این جملات مربوط به نظامی هاست یا به کل جامعه، در هر صورت برای ما بحث مشخصه. اگر مسئولین می توانند به جامعه خدمتی کنند، چه بزرگ باشد چه کوچک، نباید منع کنند. شاید این پول برای تو کمه، بگی 50,000 تومان و 100,000 تومان، ولی این مشکل یه خانواده رو میتونه برطرف کنه، یه کسی که داروش رو الان نمیتونه بگیره با همین پول میتونه بیماریش رو اصلاح کنه. اگر کار بزرگ از دستت میاد حتما انجام بده، ولی بزرگ نبین، بگو کاری نکردیم، وظیفه‌مون بود. اگه کار کوچک از دستت میاد انجام بده، نگو این که کوچک از هیچی، بگو چرا، همین هم میتونه گره از کار یک نفر باز کنه. فانه داعیتون لهم الی بذل النصیحه لک و حسن الظن بک. مالک جلسات قبل حضرت فرمود اصلا اصل آن است که ملت، نیروهای نظامی به فرمانده، به حاکم اعتماد کنند، حسن ظن داشته باشند. اونقدر این حسن زن ادامه داشته باشه تا حاکم هم به مردم حسن زن بگه من خیالم از شما راحته. شما قطعا در مواقع خطر از حکومت دفاع میکنید، اول حاکم باید اعتماد مردم را با خدمت جلب کنه، وقتی مردم خوب حسن زن پیدا کردن حالا تو هم از خیالت از جانب مردم راحت باشه. حضرت فرمود فإنهو، این که تو نیکی کنی، هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی، کار بزرگ و کوچک رو تعویق نندازی، داعیتون لهم، داعیه یعنی ایجاد انگیزه میکند. انجام وظیفه و خدمت به زیر دست انگیزه ایجاد میکند، الی بذل نصیحت لک، تا اینها دلسوز تو بشن و حسن ظن بک، حسن ظن به تو پیدا کنند. اگر میخواهی مردم حسن ظن پیدا کنن، تا میتوانی به اونها خدمت کن. اگر میخواهی مردم دلسوز تو بشن، مشکل جامعه رو مشکل خودشون ببینن، مشکل نیروهای نظامی رو مشکل خودش ببینه، نگه به من چه، من تا ساعت 2 ایستادم جنگ شد، شوره شد، من میرم خونه. بگه نه، من باید بایستم. چطور دلسوزی حاصل میشه؟ اون وقتی که شما ایجاد انگیزه کرده باشی و ایجاد انگیزه هم به این هر چه داری در طبق اخلاص بگذاری و برای اینها بفرستی. حضرت فرمود ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها، لا تدع یعنی ترک نکن، رها نکن. چه چیز را؟ تفقد لطیف امورهم، پیگیری کردن، رسیدگی کردن به امور لطیف، به امور کوچک. مبادا ترک کنی رسیدگی به امور کوچک سپاهیان را اتکالا علی جسیمها. بگی آقا ما اهداف بلند داریم، جسیم یعنی حجیم یعنی بزرگ، ما میخوایم فلان و فلان کنیم، حالا که میخوایم به اون هدف برسیم الان رو کار نداریم، شما 4-5 ماه گرسنگی بکشید تا بعد ما به اون هدف بلندمون. این که نشد که، شما باید همینک با کارهای کوچک زود بازده مشکل اینها رو حل کن، بعد کار بزرگت رو هم انجام بده، خدا پدرت رو بیامرزه. لا تدع تفقد لطیف امورهم، رها نکن رسیدگی به کارهای کوچک را به تکیه به این که آقا من میخوام کارهای بزرگ انجام بدم. فإن للیسیر من لطفک موضعاً، ببینید کارهای کوچک، کارهای لطیف جایگاهی دارن، ینتفعون به، این مردم ازش سود میبرن. ولی الجسیم موقعاً، کارهای بزرگ هم یه جایگاهی دارن، لا یستغنونن، مردم بی نیاز نیستن، نظامی ها بی نیاز نیستن از کار کوچک تو، میتواند مشکل حل کند، مردم هم ینتفعون به، سود میبرن ازش، پس تو حق نداری ترک کنی. کار بزرگ هم سر جای خودش، مردم بی نیاز نیستن، نظامی ها بی نیاز نیستن از کارهای زیربنایی، اونها رو هم انجام بده. ولی تعبیر حضرت اینه کار کوچک را فدای کار بزرگ نکنید. نگو آقا من فعلا 2 ماه به شما حقوق نمیدم، بعد یه دفعه با سود بهتون میدم چند برابر. خب این 2 ماه چی کار کنه؟ این 2 ماهی نمیتونه چه ببره. اگر لب مرز باشه برمیگرده، زنش هر روز زنگ میزنه آقا ما گرسنه ایم، این چطور میتونه رو به دشمن بایسته؟ برمیگرده مشکلش. شما کارهای کوچک رو پیگیری کن، بررسی کن، هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، البته مسئولی به کارهای بزرگ هم رسیدگی کنی، اونها رو هم که کارهای زیربنایی هستن حتما سر فرصت انجام بده. ولیکن آثر و رؤوس جندک اندک من واساهم فی معونته. مالک مقدمترین، بالاترین، ارشدترین نیروهای نظامی نزد تو باید کسانی باشند که آثره به معنای مقدم داشتنه. مالک در بین همه نیروهای نظامی اونها را مقدم کن، ارشد کن، درجه بهتر بهشون بده، نزد خودت بیار که من واساهم فی معونته. اینا مواسات داشته باشن با زیر دستی هاشون، کسی رو فرماندهی بهش بدید که این مواسات، بگه یکی من یکی تو. مواسات یعنی اینطوری تقسیم کردن. میگه بله من میتونم الان 2 ماشین داشته باشم، یکی برای خودم یکی برای همسرم، ولی خب شما یه خانواده 4-5 نفره اید، ماشین نده. آقا شما این ماشین رو بگید. همین مواسات مؤمنانه‌ای که ما در ایام کرونا دیدیم، مردم از خرج خودشون یه مقداری میزدن، کمتر میخوردن، سبکتر زندگی میکردن تا چهار نفر دیگه هم که کسب و کار و زندگیشون مختل شده بود اینها بتونن حداقل زندگی رو داشته باشن. حضرت فرمود اینها لیاقت مسئولیت دارن. کسی که هی بگه آقا من یه خونه اینجا دارم یکی دیگه هم بخرم، شمال یه خونه دارم جنوب هم یکی بخرم، تهران دوتا ویلا داشته باشم، این که نشد مسئول. مسئول کسی است که میگه خب حالا من تو 60 متری هم میتونم زندگی کنم، ولی تو همین 40 متری داشته باش، تو 40 متر داشته باش، من 60 متر که دوتا مون خونه داشته باشیم. این فرمانده را درجه بش بده، این فرمانده را پیش خودت بالا ببر. ولی یکن آثر و رؤوس جندک اندک من واساهم فی معونته و افضل علیهم من جدته، بیش از همه به سپاهیان جود و فضل داشته باشن. جده یعنی بخشش. کسی رو فرمانده کن که فکر نکنه این سرباز غلام اوست، نوکر اوست، بهش بگه بیا ماشین منم بشور. نه، کسی را فرمانده کن که تفضل کنه به این سرباز، دلش بسوزه، بگه این بچه انگار بچه خودمه، تو 18 سالگی اومده سربازی، چرا 2-3 سال بگذارم عمرش تلف بشه، بیا تا من یه حرفه یادت بدم، بیا من فلان شغل رو به تو بدم که فردا که از اینجا رفتی یه کاری بلد باشی، حرفه‌ای بلد. این میشه فرمانده خوب. نمیگه بیگاری باید بکنی برای من، تو باید در خدمت من باشی، میگه من در خدمت تو هم، تو رشد کنی، تو 2 سال آمدی اینجا، بعد از اینجا که رفتی تو باید رو پای خودت بیستی، میخوای ازدواج کنی، خانه میخوای، شغل میخوای، من باید تأمین کنم برای تو. این فرمانده، فرمانده خوبیست از نگاه امیرالمؤمنین. فرمود و افضل علیهم من جدته به ما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم، نه تنها به خود این آقا هم برسه. فرمانده خوب کسی است که میگه من یه کاری میکنم که وسعت ایجاد بشه برای خودت، برای زن و بچت، اونهایی که پشت سرت هن، اونهایی که تو خونه، تو اومدی لب مرز ایستادی، من باید کاری کنم که زن و بچه تو در شهر در آسایش باشن، وسعت ایجاد بشه برای اینها. من هرچه وسعت ایجاد کنم برای تو، برای زن و بچت، برای خودم وسعت ایجاد کردم، چون من نیروی نظامیم، من میخوام حفاظت کنم از مرز، حفاظت کنم از امنیت. چی حاصل میشه؟ وقتی نیروی من بتونه خوب بجنگه. این نگاه، نگاه عجیبیست به امور نظامی. حضرت فرمود که شما فقط پادگانها رو نبینید، پشت پادگان رو ببین، داخل شهر رو ببین، زن و بچه این رو ببین. اگر زن و بچه او رو اداره کردی، او با تمام دل و جان برای تو، برای این خاک، برای این دین می جنگد. به ما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمانده کل قوا بود، ولی زاهدانه زندگی کرد، هیچگاه برای خودش اموری رو نخواست، افضل بود، میبخشید به این و اون، همیشه خودش در میدان، در صف اول جهاد بود، کما اینکه پیغمبر خاتم اینطوری بود. در مورد پیغمبر در همین نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود کنا از احمر، وقتی آتش جنگ شعله ور میشد ما با پیغمبر پناه میبرده، پیغمبر میشد تکیگاه امیرالمؤمنین. اینها اینطوری در دل میدان بودن، ولی هیچ بهره ای نداشتن، به سربازها کمک میکردن. حالا نمیخوام مصادیقش رو در نهج البلاغه بگم. حضرت فرمود اگر خدا به کسی از شما شجاعت داد، شما یه دل نترسی داشتید، وظیفت اینه به دیگران کمک کنی. این آقای نترس را بگذارید شجاعه، بذاریدش رئیس. چرا؟ چون اگر دید رفیقش داره کتک میخوره، رفیقش داره تیر میخوره، این میره 2 نفر رو میزنه، چند برابر میجنگد تا جور اون برادر، نه اینکه بذاره و فرار کنه. مسئولین باید کسانی باشن که جور دیگران رو هم بکشن. اگه یکی از زیر دست ها خوب کار نکرد، سرباز بود، ترسید، نیروی نظامی بود، فرار کرد، تو باید 2 برابر بجنگی تا ضعف او هم جبران بشه. فرمود حتی یکون همهم همن واحدن فی جهاد العدو، اگر بتوانی لب مرز را و پشت جبهه را به خوبی اداره کنی، برای این نیروها گشایش و وسعت ایجاد کنی، اینها همشون هم واحد میشن، یک دل میشن، یه هدف دارن، اون هم فی جهاد العدو. میگن ما میخواییم بجنگیم، این تأمین اقتصاد بحث مهمی است. اللهم بارک لنا فی الخبز. پیغمبر دعا میکرد خدایا در نان ما برکت قرار بده. اگر این نان نباشد ایمان نیست، صلات نیست، صوم نیست، نماز نیست، روزه نیست. این نان اگر با برکت نباشد، اقتصاد اگر پویا نباشد، حکومت اگر نتواند اقشار مختلف رو تأمین کنه، آرام آرام بیدینی هم وارد میشه. حضرت فرمود که فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك. مالک، اگر تو به عنوان فرمانده نظامی یا به عنوان فرماندار شهر بتوانی عطوفت و مهربانی بر این نظامی ها داشته باشی، یعطف قلوبهم علیک، قلب اینها به سمت تو متمایل میشه، قلب اینها عطف پیدا میکند، متمایل میشود به سمت تو. به خلاف دنیای امروز، دنیایی که ما درش هستیم که مسائل نظامی را مسائلی 100% خشن و خشک معرفی میکنه، حضرت بحث عطوفت، بحث مهربانی، بحث اخلاق را وسط همین مباحث نظامیگری مطرح می کنند. و ان افضل، این جمله خیلی جمله قشنگی است، ان افضل قرة عین الولات استقامة العدل فی البلاد. مالک، میدونی چشم روشنی تو چه چیزی باید باشه؟ چشم روشنی تو، کیف کردن تو، لذت بردن تو عنوان یه مسئول. ان افضل قرة عین الولاد، بالاترین چشم روشنی و کیف کردن و خوشحالی مسئول اونجاییست که استقامت العدل فی البلاد، همه جا عدالت بگیرد، عدل مستقیم بشود، خیمه عدالت برافراشته بشه. حضرت فرمود میگه آخیش کیف کردم، خستگی ها از تنم رفت. چرا؟ میبینم همه جا الحمدلله عدل گسترده شده. ولی العیاذ بالله یه جایی عدالت نباشه، این بیتابه، آب خوش از گلوش پایین نمیره. میگه واه من در فلان شهر و روستا دیدم یکی گرفتاره، یکی بی‌نواز، یکی زمین خورده، یکی ورشکسته شده، آرام ندارم. چشم روشنی و خوشحالی حاکمان باید در عدالت باشه. البته بعضی ها هم هستند حاکمان و مسئولینی که کیفشون در بی‌عدالتی است. میگه هرچی من بیشتر بخورم، هرچه طایفه من، قوم و قبیله من، حزب من بیشتر بخوره، من راضی ترم. لذتش به اونجاست که مصادره کند برای خودش. حضرت فرمود حاکم و مسئول تراز، تراز اسلام، تراز نهج البلاغه، کسی است که کیف کردنش در عدالت باشه. وقتی همه به عدالت، به برابری رسیدن، بعد بگه الحمدلله ما یه نفس راحتی کشیدیم. و این افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت الرعیه. چشم روشنی حاکمان به این است که محبت مردم به اونها ابراز بشه، ظهور پیدا کنه. ولی خب محبت مردم که به این سادگی ظهور پیدا نمی کنه. محبت مردم اون وقتی ظهور پیدا می کنه که از حکومت خیر بهشون رسیده باشه. و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. و بدان هیچگاه محبت مردم ابراز نمی شود، ظهور پیدا نمی کند، مگر اینکه دلشون سالم باشه. دلشون سالم باشه از چه چیز؟ از بی‌عدالتی ناراحت نباشن، نسبت به حاکمیت سوء ظن نداشته باشن، از فلان مسئول خائن گله‌مند نباشن. اگر دل مردم سالم بود، از این کدورت‌ها، ناراحتی‌ها، سوء ظن‌ها، از این اختلاس‌ها، از این حق‌کشی‌ها و حق‌خوری‌ها مردم ابراز محبت می‌کنند. ولی اگر مردم ناراحت باشن چه ابراز محبتی هست؟ حضرت فرمود مالک خدمت کن به این مردم، عدالت را بگستران تا می توانی رضایت این مردم را جلب کن. اونقدر باید کار کنی تا مردم ابراز کنند، اظهار کنند دلبستگیشون را به حاکم، دلبستگیشون را به حکومت. ولا تصح نصیحتهم الا بهیتتهم علی ولات العم. مالک بدان و آگاه باش، لا تصح، به هیچ وجه صحیح نمی شود نصیحت مردم، نصیحت مردم صحیح نمی شود مگر اینکه به حیطتهم علی ولات الامر، مگر اینکه با میل و رغبت دور تا دور حاکمان جمع بشن احاطه کنند حاکمان را. حضرت فرمود ببینید بعضی وقتها نصیحت صحیح نیست، یعنی من دنبال نصیحت نیستم، نصیحتی هم که میکنم نصیحت درستی نیست، اتفاقا میخوام تو رو زمینت بزنم، لذا تو هم حرف گوش نمی کنی. علتش اینه که شما یه جاهایی خطاهایی داشتید، مردم رغبت ندارن دلسوزی کنن برای شما. لا تصح و نصیحتهم، مردم هیچگاه نصیحتشان صحیح نمی شود الا به حیطتهم علی ولات الامر، مگر اینکه دور تا دور حاکمان جمع بشن و قلت استثقال دولهم و حکومتها بار سنگین به دوش مردم نگذارن و ترک استبطاء و ترک و استبطاء انقطاع مدتهم، مردم آرزوی تمام شدن حکومت را نکشند، مردم نگن کاش زودتر تمام میشد، نگن کی این حکومت از بین میره. اگر میخواهید مندگار بشید، راه بقا حکومت ها به تعبیر حضرت به دست آوردن دلهای مردم است. با سرنیزه نمی شود حکومت را نگه داشت، با دل می شود حکومت را نگه داشت. چطور دل مردم حفظ میشه؟ وقتی خدمت کنی به اینها، وقتی مردم مهربانی از تو ببینند، عدالت گستری از تو ببینند، تفضل از تو ببینند، اینا دور تا دور تو جمع میشن. وقتی دور تا دور تو جمع شدن تو خیالت راحت باشه، دیگه حکومت از بین نمیره، براندازی هیچگاه اثر نخواهد کرد. علتش اینه که اینها به تو وابستن. حضرت دو تا مطلب فرمود، بقا حکومت به دو امر وابستگی دارد، یک بار سنگین معیشت به دوش مردم نگذار، فرمود و قلت استثقال دولهم، ثقیل نکنید با دوش مردم را. وقتی مردم دیدن دوششون سنگین شده، معیشت برشون سخت شده، نمیتونن روزگار بگذرونن، اینها دیگه امیدی به بقاء این حکومت ندارن، روز شماری میکنن برای از بین رفتن و حکومت. ولی وقتی اوضاع مرتب بود، امنیت بود، اقتصاد بود، اینا چیزی برای تغییر، انگیزه ای برای تغییر ندارن، اتفاقا با همه وجود پای آرمان ها می ایستن، دفاع میکنن، دست نمیکشن از این حکومتی که دارن. حضرت باز فرمود فافسح فی آمالهم، مالک فسح یعنی وسعت دادن، مالک وسعت ایجاد کن، گسترش بده در امید لشکریانت. این فافسح فی آمالهم دو تا معنای لطیف داره. معنای اول معنای ظاهری است، یعنی مردم نیازمندن، لشکریان نیازمندن، غذا میخواد، آب میخواد، بچهش میخواد داره مدرسه، کفش میخواد، لوازم التحریر میخواد، اون چی که نیاز اینهاست، آرزوی رسیدن بهش رو دارن، تا میتوانی گسترش بده برای اینها. اینا هرچه دست و بالشون بازتر باشه، رفاه نسبی داشته باشن، بیشتر در خدمت تو هستن. این یک معنا. مقصود از آمال یعنی همین معیشت و مشکلاتی که دارن، چیزایی که میخوان بهش برسن. ولی یک بحث دیگه هم بحث آمال یعنی انگیزه هاست. مالک فافسح فی آمالهم، تا میتوانی ایجاد انگیزه کن، تا می توانی امید آفرینی کن در قلب اینها. حالا امید یه بخشش به همین اقتصاد برمی گرده، هرچه مردم دست و بالشون بهتر باشه، اینها از جهت امید، چه امید به زندگی، چه امید به جهاد، چه امید به استقامت، امید بیشتره. ولی بعضی از امید هم امید معنوی است، یعنی شما هرچه اعتقادات قوی تری داشته باشی، امیدت به پیروزی بیشتره. هرچه خدا را یاور خودت بدانی، خودت رو بر مسیر حق بدانی، امیدت به نصرت الهی بیشتره. این ایجاد و امید فافسح فی آمالهم، هم از جهت ظاهری و مادی مسائل امور معیشت این سربازان را، این سپاهیان را، این لشکریان را فراهم کن که اینها بیشتر در خدمت تو باشن، هم از جهت معنوی و باطنی ایجاد انگیزه و امید کن برای اینها که اینها بتوانند با پشت کار بیشتری، با فکر آرام بیشتری مقابل دشمن بایستند. خب بقیهش رو دیگه نمیرسیم، انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.